زبانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. جا دارد که در همین ابتدای برنامه فرارسیدن جشنهای ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو خدمت همه شما گرامیان تبریک و تهنیت بگم. همونطور که در واقع مستحضر هستید، سال گذشته بود که مقام معظم رهبری طی یک بیانیه در قالب بیانیه گام دوم در واقع توصیه ها و نکاتی رو به مردم عزیز و به ویژه قشر جوان کشورمون داشتن. یکی از بندهای مهم بیانیه گام دوم عدالت و مبارزه با فساد است. در این برنامه به حول قوه الهی برانیم تا با مدد از نقطه نظرات کارشناسان ارجمند حاضر در استودیو به چالش ها و دستاورد های قوه قضاییه در مبارزه با فساد و اجرای عدالت بپردازیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمایید.
یکی از بندهای مهم بیانیه گام دوم عدالت و مبارزه با فساد است. در این بیانیه عدالت و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر عنوان شدند. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در این خصوص نوشتند: فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی توده چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه حکومتها عارض شود زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌هاست. آیت الله رئیسی که اسفند 1397 و تنها یک ماه پس از صدور بیانیه گام دوم به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شدند، در طول یک سال گذشته نشان دادند که عزم جدی برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت در کشور دارند. در این برنامه به چالش‌ها و دستاوردهای قوه قضاییه در مبارزه با فساد و اجرای عدالت پرداخته می‌شود.
شایسته می‌دانم قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، میهمانان عزیز و کارشناسان محترمی که قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی نمایم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی‌نیا، استادیار محترم دانشگاه علوم قضایی و معاون محترم رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان تهران. آقا به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی خیلی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا ان شاءالله با طرح سوالات در خدمت.
متشکرم. به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و مهمانان عزیز در برنامه. انشالله که اوقات خوب و خوشی رو در پناه خداوند متعال داشته باشید.
خیلی متشکرم، ممنون. دیگر مهمان عزیز برنامه امروز ما جناب آقای دکتر محمد محمدی از کارشناسان برجسته علوم قضایی و مدیر عامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد. خیلی خوش آمدید شما آقای محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و شنوندگان محترم دارم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. و نهایتاً دیگر عزیز مهمان برنامه امروز ما جناب آقای محمد احتشامی بجنوری از بازپرسان مجرب دادسراهای عمومی و انقلاب کشورمون. آقای احتشامی شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرسی، سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنونده های عزیز. امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از سه بزرگوار کارشناس و مهمان عزیز برنامه امروزمون. خب اگر موافق هستید ما بحث رو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وحدانی‌نیا شروع بکنیم. آقا من از حضرت عالی میخواستم تقاضا بکنم که در تلیعه بحث اندکی راجع به نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بیان بفرمایید.
بله متشکرم. ببینید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که قوه قضاییه بر اساس وظایفی که در قانون اساسی و بهش واگذار شده و اون تکالیف ذاتی که داره یک نقش‌هایی رو داره که از جمله مبارزه با فساد در جهت گسترش عدالت. خب چون هر جا که عدالت بنا باشه که وظیفه ذاتی قوه است، عدالت در مقابل فساده، نباید فساد باشه. بنابراین شما اگه دقت بفرمایین مقام معظم رهبری که در گام دوم دستورالعملی که اشاره فرمودین برنامه 40 سال دوم انقلاب، در این راستا به اون ابلاغیه خاصی که در انتصاب جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه اشاره کردن، اکثر بندهاش رو اگر شما دقت بکنین و تدبر بفرمایین شنوندگان عزیز، مربوط به عدالت و فساده. یعنی بیشتر بندهاش به نوعی مربوط میشه به همین بندی که در آینده نگری 40 سالی دوم انقلابه. یعنی قوه قضاییه واقعا در رأس اولویت هاش، همونطوری که ریاست محترم قوه قضاییه از ابتدای ورود به این سازمان گسترده و به این بخشی از قوای حاکمیت اشاره کردن، این دستورالعمل، چون خب پرچمدار مبارزه با فساد و اجرای عدالت خود شخص مقام معظم رهبری هستن و در این راستا خیلی جالبه، یعنی شما احکام رؤسای قبلی محترم قوه رو نگاه کنین با این حکم خاصی که به ریاست محترم قوه قضاییه دادن، این بندها تکلیف رو روشن کرده، هم برای قوه قضاییه، هم برای قضات و کارمندان و هم برای سایر مردم. چرا؟ چون بالاخره وقتی ما صحبت از فساد میکنیم، فساد دو جنبه داره. این ذهن شنوندگان نره فقط صرف این که قوه قضاییه تکلیف فساد، مبارزه با فساد در درون سازمان گسترده خودش داره، نه، بله، این یکی از اولویت های ریاست محترم قوه قضاییه است، اما بخشی به لحاظ ارتباطی که وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی با مسائل پیشگیری و مسائل اجرای عدالت و مبارزه با فساد در سطح جامعه و حقوق عامه داره، قطعا قوه قضاییه در این بخش همونطور که خبرهای خوشی میرسه و مردم واقعا امیدوار شدن به این که نظام، این که بعضی از فضاهای مجازی یا ماورها دشمن القا میکنه که در جمهوری اسلامی فساد وجود داره در بعضی از مجموعه ها، خب البته متاسفانه فساد امروز در کل دنیا بر اساس کمبود منابع و سیاست هایی که وجود داره خب گسترده است. ما منکر نیستیم، ممکنه در بخشی از سازمان های ما هم فساد باشه، ولی امروز خب ما مفتخر هستیم. این نکته آخر رو من عرض کنم که قوه قضاییه مفتخر است، ریاست محترم قوه قضاییه این رویکرد رو که مردم امیدوار شدن این گفتمان وجود فساد به گفتمان مبارزه با فساد تغییر کرده و این امید مردم باید همه قوا، همه سران قوا به نظر من دست به دست قوه قضاییه بدن تا هر جایی که زمینه های فساد، حالا بس تخصصی ما باید بس بکنیم، وجود داره، انشالله به کمک در واقع سه قوه و به کمکی که قوه قضاییه به هر حال یک اقدامات خوبی رو شروع کرده، بتوان زمینه های فساد و فساد یه بحثه، ببینید فساد یه بحثه، اما پیشگیری از فساد مهمتره.
همین بسیار ارزشمند. بله، خود پیشگیری خیلی
این رو انشاءالله بشه با کمک و همیاری همه قوا و همه در واقع مراکز نظارتی نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تأکیداتی که مقام معظم رهبری فرمودن، انشاءالله بشه این رو به سامانی رسون. ببینید ما جنگ 8 ساله رو اداره کردیم، مقاومت تحریم ها رو داریم اداره میکنیم، وقتی موضوع فساد انگشت شماری اگر در یک گوشه ای از نظام های اداری ما باشه، این چیزی نیست، این رو باید با قاطعیت و همکاری مردم انشاءالله بشه بتوان این رو حل و فصل کرد. من وقت رو زیاد نگیرم، حالا در بخش های تخصصی مباحث بعدی در خدمت کارشناسان استفاده بکنیم. من جنبه هایی از این بحث رو محضر عزیزان و شنوندگان عزیز عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. وقتی صحبت از نقش قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد میشه، چون این سوال اول منم بود، از طبیعتا مردم این ذهنیت براشون ایجاد میشه این نقش چه نقشیه، نقش پیشران هستش، نقشی در پیشگیری در واقع ایجاد فساد در جامعه است، چون خیلی پدیده واقعا گسترده بحث فساد و مبارزه با اون. اندکی راجع به این موضوع اگر توضیح بفرمایید که عموما و اختصاصا قوه قضاییه در این زمینه چه کارهایی رو میتونه انجام بده، یعنی اون نقش اصلی که به عبارتی ما میگیم بازوی عدالت در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران هستش و کلن موارد قانونی که در امر مبارزه با فساد توسط این قوه میخواد تدوین بشه و اجرا بشه، در این خصوص چگونه در واقع قوه نقش خودش رو اجرا میکنه با کمک سایر نهادها و قوای دیگه؟
بله، به خدمت شما عرض بشه که حدوداً 40 ساله که برای قوه قضاییه وظیفه احصا شده در قانون اساسی، یعنی صراحتاً مسئول تحقق بخشیدن به عدالت
درود بر شما
قوه قضاییه است. اقدام برای پیشگیری اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه است. نظارت قوه قضاییه، مبارزه با فساد قوه قضاییه.
احسن.
پس 40 سال قوه قضاییه مسئولیت داشت. حالا اگر موفق بوده احسن داره، تقدیر باید بکنه، در آن تبعیض فراگیر شده است، یعنی عدالت محوری خارج شده. امروز ما با فساد فراگیر مواجه هستیم. ما نمیتونیم بگیم یک فساد اقلی، نه اینجور نیست. دلیلش چیه که با فساد فراگیر هستیم؟ دلیلش وجود تبعیضای فراوانی که سیستم حاکمیتی عرض میکنه. در این معضلاتی هست که ناشی از بی‌عدالتی هست. به هر حال باید واقعا پاسخگو باشن آقایون قوه قضاییه. ما اینو نمیتونیم بگیم که آقا 40 سال بله. آنجایی که عرض کردم، ببین مقام معظم فرمودن، خب بیانات خیلی گسترده راجع آقا راجع به عدالت داره، راجع به قوه قضاییه خیلی هم تاکید.
البته گلمندیایی هم دارن در این زمینه.
بله، همین
خب عدم تحقق عدالت.
ببین ایشون مثلا فرمود چه در این بیانیه گام دوم به اصطلاح محور چهارم، چه در سخنرانی‌های قبلی به اهمیت قضا اشاره کردن. گفتن دستگاه قضایی باید خودش اول اولویت خودش به فساد خودش رسیدگی کند. یعنی مبارزه با فساد رو، یه اصطلاح خیلی جالبی داره مقام معظم رهبری، میفرمایند که به اصطلاح این افرادی که مبارزه با فساد میگن، بعد اینکه میگن باید پاک دست اینها باشن خودشون، بعد اینا از نظر به اصطلاح آدمای پاک دست ارتباط با مردم داشته باشن، تعارف رو بذارن کنار، قاطعیت داشته باشن در برخورد، خودسازی و تذویب نفسشن. بعد میفرمایند که این افراد اول باید یه دستی به سر روی خودشان بکشن، با همین اصطلاح دستی رو به خودشان شروع کنن. امروز اگر جامعه سالم هست و پاک هست، یعنی قوه قضاییش پاکه. اگر جامعه پاک نیست، یعنی قوه قضاییش آلودگی داره. ببین الان در رنکینگ، البته من نمیخوام بگم اونا، بالاخره ما یک سازمان بین‌المللی داریم به نام سازمان بین‌المللی شفافیت، ایشون میاد درجه بندی میکنه ادراک فسادو. در آخرین ارزیابی که راجع به ایران کرده، در بین 180 کشور ما رتبه‌مون 170، یعنی تقریبا در انتهای کشورهای مبارزه با فساد هستیم. حالا ما میگیم دشمنه، ما هم میگیم دشمن، ولی اینکه همه چیزش دشمن نیست که. ما به چیز واقعیت رو باید درک کنیم، یا این نمره ما از به اصطلاح سلامت اقتصادی و اداری ما از 100 امسال شده 28، پارسال تازه 30 بودیم. ما اینا معضلاتی که واقعا باید ما از خودمون شروع کنیم و بتوانیم، پاک دست میتواند اصلاح انجام بدهد. ما یک شعار همیشگی داریم به اینکه که تحقق عدالت باید از عادلان صورت گیرد، از پاک دستان صورت بگیره. قوه قضاییه حتما انسانای پاک دست توشون فراوونه، ولی آلودگیش هم هست، بعد اون آلودگی رفع بشه انشالله که بعد خدمتون هست.
ممنونم آقای دکتر. خب خیلی تشکر میکنم آقای محمدی از نکاتی که بیان داشتید. جناب آقای احتشامی، آقای دکتر محمدی در پاسخ به سوال بنده در خصوص نقش قوه قضاییه در امر مبارزه با فساد، این که واقعا نقش پیشران هستش، جنبه در واقع پیشگیری این نقش تا چه اندازه میتونه بشه، آیا اساسا در امر مبارزه با فساد به تنهایی اصلا قوه قضاییه قادر هستش که این پروسه رو طی بکنه یا نه، نکاتی رو بیان داشتن. اگر در این زمینه نکاتی هست که شما میخواهید در خصوص صحبت‌های دکتر هست بفرمایید، اگر نه که من سوال جدید رو از محضر از دل داشته باشم.
بله، امکانش هست.
تمنا می‌کنم بفرمایید.
در خصوص فرمایشات دکتر من لازمه توضیح بدم. بله، طبیعیه، قانون اساسی مقرر کرده که وظیفه پیشگیری با جرم و ارتکاب جرم و جنایت با قوه قضایی است. اما خب بعد از به قول فرمایش های دکتر بعد از 40 سال ما لازمه یک بازبینی بکنیم این قضیه رو و ببینیم که آیا میشه صرفاً یک قوه رو که اختیارات قانونگذاری نداره، اختیارات اجرایی نداره، تنها و تنها مسئول پیشگیری از وقوع جرم بدونیم. خب طبیعیه که نه. ما امروز در خصوص مثلا مواد مخدر و جرایم مواد مخدر میبینیم که تنها یک تنه قوه قضاییه نمیشه، در هیچ کجای دنیا هم نمیشه. یعنی قوه قضاییه به تنهایی نمیتونه در حقیقت وظیفه و رسالت خودش برای پیشگیری از وقوع جرم رو که حالا یک بخشش فساد اداری، فساد اقتصادی باشه رو انجام بده. خب چه باید کرد؟ طبیعیه ای کاش اینجا یه نماینده از دولت هم میشست، یه نماینده از مجلس هم میشست. به هر حال قوه قضاییه یه بخشی از وظیفش اجرای قانونه، قانونی که مجلس تصویب میکنه. طبیعیه این که قانون اگر یک ایراداتی داشته باشه قوه قضاییه نمیتونه به وظایفش عمل بکنه.
ما منظورتون از ایرادات یعنی کاستی هایی در بله امر اجرای اون قوانین ها؟
نه نه اتفاقا در خود بله در خود قوانین. ببینید شما ببینید در ما یه قانونی داریم به نام قانون آیین‌دوستی کیفری مصوبه سال 1392. این قانون یک قانون به روزیه، قرار بود این قانون قانونی باشه که به هر حال نظام قضایی ما رو متحول کنه. خود این قانون اجرا نشده اصلاحیه خورد، یعنی 1/4394 این قانون قرار بود در دادسرها و دادگاه‌های کیفری ما اجرا بشه، پیش از اجرا اصلاح شد. خب روالش اینه که یک قانون اول تصویب میشه، بعد میاد اجرا میشه، در فرایند اجرا ایراداتش در میاد، بعد اصلاحیهاش بهش اعمال میشه. ما میبینیم که این قانون هنوز اجرا نشده اصلاح. خب قانون آیین‌دوستی کیفری کسانی که به هر حال اطلاعات حقوقی داشته باشن، تحصیلات حقوقی بدن، میشه گفت شمشیر یک مقام قضایی است در برخورد با جرم و به تبعش فساد. این قانون رو ما میبینیم که این شمشیر یه مقدار کند میشه از سال 92 به این ور. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یک سری مقرراتی گذاشته میشه که در وضع اون قوانین شرایط دستگاه قضا دیده نمیشه، مختصات دستگاه قضا رعایت نمیشه. این اتفاق کجدار و مریض رعایت میشه. میگم هنوز همین امروز خیلی از مواد این قانون رو قوه قضاییه نمیتواند اجرا کنه، نه اینکه نخواد، به خاطر اینکه امکاناتش رو نداره، به خاطر اینکه همین امروزش من دیدم یکی از مسئولین قوه قضاییه چند روز پیش مصاحبه کرد، گفت تو لایحه بودجه کمترین بودجه ممکن برای قوه قضاییه نوشته شده نسبت به سایر قوا. خب طبیعیه که ارزم تکلیف مالا یوتاق که نمیتونیم داشته باشیم، تکلیف فراتر از وظیفه قوه قضاییه نمیتونیم بهش داشته باشیم. ما میبینیم که استجازه‌ای که رئیس محترم قوه قضاییه سابق آقای آملی لاریجانی گرفتن از حضرت آقا در خصوص دادگاه‌های ویژه اقتصادی که در حقیقت این تغییر و تحولات در رسیدگی به پرونده‌های فساد رو داشته و این امیدواری مردم تو همین رسیدگی به این پرونده‌ها بوده، دقیقاً برمیگرده به بخش‌های از قوانین همین قانون آیین‌دوستی کیفری، موادی که موجب اطاله دادرسی میشه. ما تو پرونده‌های فساد با افراد یقه سفید روبرو هستیم، اشخاصی هستن که خودشون عرضم به حضور شما شاید قوانین رو بلدند، راه های دور زدن قوانین رو بلدند و همچنین شاید وکلای کارکشته هم در دفاع از اینها بهشون اضافه بشه و طبیعیه که فرایند رسیدگی به جرایم فساد مالی همین جوریش سخته که انقدر این دوچار مشکل شد، انقدر اطاله دادرسی داشت که ریاست محترم قوه قضاییه ساقای لاریجانی استجازه کردن از حضرت آقا، گفتن آقا به ما اجازه بدیم برخی از این مواد رو ما در حقیقت رعایت نکنیم و بتونیم رسیدگی رو در فرونده افضا سرعت ببخشیم. خب این خود شاهد مثاله که قوه قضاییه به تنهایی نمیتونه با فساد مبارزه بکنه و لازمه که قطعا قوه مجریه، قطعا قوه مقننه همراهش باشن، همکاریش
بکنن. یعنی به عبارتی تمام نهادهای
بله یک چیز فراسازمانی
اثرگذار در جامعه به کمکشون بیاد. البته آقای احتشامینی من خیلی متشکرم، چون من سوالم از شما این بود که واقعا در راه مبارزه با فساد چالش هایی که قوه قضاییه باش مواجه است چیه، که شما قبل از اینکه اصلا من پرسش داشته باشم شما پاسخش رو دادید.
یک نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که در مورد در حقیقت قوه قضاییه من اینو میشه با افتخار گفت که قوه قضاییه بحث پاک دستی رو که فرمودن، شاید من ندیدم نهاد یا اداره دیگری به اندازه قوه قضاییه اصرار بر مبارزه با فساد درون سازمان خودش داشته باشد. و اینکه ما میبینیم که شاید نهادهای نظارتی که در دستگاه قضا هستند و در قوه قضاییه شاید این تعداد نهاد در ادارات دیگه در قوه های دیگه وجود نداشته باشه. و بله ما نمیگیم چیزی نیست، اما رویکرد به سمت اصلاح، رویکرد به سمت عرضم به حضور شما رفع این مانع هستش، طبیعیه. ما امروز قضاوت شریفی رو میبینیم،
از همه مهمتر ارادهی که در واقع حاکم هست. بله، در این راه کاملا
ما قضاوت شریفی رو میبینیم که امروز دارن
خود رئیس محترم قوه قضاییه مصرن تو این قضیه که حتما در این راه فعالیت ها و کارهای اقدامات اساسی انجام میگیره.
یک نکته فقط آخر من عرض کنم، امروز ما همین تو همین دورورم میبینیم که بحث رمز دوم پویا مطرح شده در کارت های بانکی، به خاطر که میزان پرونده های کلاهبرداری رایانه‌ای زیاد شده. من میخوام شما، اگر فشار دادستانی کل کشور نبود به بانک مرکزی که اون آیین نامه رو در حقیقت جات کنه و تکلیف این قضیه رو روشن کنه، امروز همه مردم ایران شاید قربانی این بزه کلاهبرداری رایانه‌ای بودن. این فقط عرایزه
و یعنی در واقع قوه مواجه میشد با حجم زیادی.
بله،
از پرونده‌های جدید.
بله، ما الان بنده خودم به هر حال تو دادسرا این ورودی این پرونده ها رو داریم. این در حقیقت نشون میده که قوه قضاییه در انجام وظایف خودش این اراده رو داره، ولی خب یک دست صدا نداره.
بسیار. من تقاضا میکنم از مهمانان ارجمند که هر کجایی که خودشون تشخیص دادن که ورود پیدا بکنن توی بحث، حتما این کار رو انجام بدن، چون بحث ما یه بحث در واقع چالشی هستش. خیلی خوشحال خواهیم شد که در این زمینه از اطلاعات دوستان استفاده بکنیم.
بله، یه نکته رو اگه اجازه بدید من
اگه خیلی کوتاه باشه ممنون میشم آقا
راجع به فرمایش، چون ما بحث وقتی که مطرح میکنیم باستابهای بحث رو در سطح جامعه متاسفانه به نوعی میبینیم که وقتی مردم برخورد میکنن با کارمندان و قضات ما یک سیگنال های فراتر از اون بحث تخصصی گرفتن. ببینید فساد وقتی ما صحبت میکنیم تنها دادن رشوه به یک کارمند دولت چه در درون قوه قضاییه و چه در بیرون قوه قضاییه تنها مراد نیست. این یکی از مصادیق فساده که باید باش محکم برخورد بشه و خب در قوه قضاییه هم به شدت مراجع نظارتی با این موضوع برخورد میکنن. منتها ببینیم جنس کار قوه قضاییه یه جنس سختی است که در هیچ سازمانی نیست. یعنی اون متامع مادی و غیر مادی که در قوه قضاییه، یعنی در ارباب رجوع و مشتریان قوه قضاییه، پرونده ها بر سرش نزاع است، از سوی خواهان، خوانده، وکیل، کارشناس و انواع افراد دلال، فشارهایی است که مسیر یک پرونده رو به سمتی ببره. خب اینها کار قوه قضاییه رو سخت میکنه. ما امروز واقعا افتخار میکنیم آرایی که قضات ما صادر کردن در حوزه های مختلف. برای شما ببینید نیمی از مردم، یعنی نیمی از مراجعین، نیمی از مشتریان ما در قوه قضاییه ناراضی هستن چون محکوم میشن.
حداقل
حداقل نیمی هم که به نفعشون حکم صادر میشه چون به تمامی حقشون نمیتونن بگیرن یا بعد از سالها میگیرن، اونها هم باز درصد زیادی ناراضی هستن. بنابراین همیشه 70-80 درصد مردم ناراضی هستن به لحاظ نوع ذات کار ما. اما این رو در واقع عرض کنیم که با تأکیدات مقام معظم رهبری و با عنایات ویژه‌ای که ریاست محترم قوه حضرت آیت الله رئیسی الان اون عزم در واقع خودشون رو جذب کردن و همکاران قضایی و اداری، من میخوام عرض کنم که آیه دکتر محمدی مشکل کار ما اینه که ما در قوه قضاییه با معلول مبارزه میکنیم. فساد وقتی عرض میکنیم اینو میخوام بگم، فساد همش دادن رشوه نیست که اونم بده، باید دست رشوه‌گیر رو قطع کرد و در واقع تعبیر حضرت رئیسی شدیدتر از این. ولی فساد ببینید وقتی میگیم کلاهبرداری های بزرگ در کشور فساده، این کلاهبرداری ها ناشی از چی میشه؟
فساد بیشتر به دنبال منشأ ایجادی فساد هم باید گرد.
باریکالله. یعنی من میخوام توضیح دارم که فساد چیه. ببینید مشکل بزرگ ما فساد در حوزه املاکه. علتش چیه؟ آیا تو قوه قضاییه است؟
یعنی منشأ ایجاد این
فساد. یه مشکل بزرگ ما فساد تو حوزه پولی و بانکی و وام‌های کلان و اونهایی که بدهکاران بانک. آره اینا رو اگر ریز بشیم بعد می‌بینیم که واقعا مجاهدت‌های بزرگی در قوه قضاییه میشه. علی‌رغم همه کمبودهایی که وجود داره، ولی ما اگر بس مصداقی بکنیم هم شنوندگان عزیز ما به نظر متوجه مشکل بس بیشتر میشن و هم خودمون یه خروجی ان شاءالله داشته باشیم. من عذرخواهی می‌کنم.
ببینید آقای بختیاری، عرضم به حضورتون که اصلا اساس این که ما این بحث امروز رو در واقع تحت این عنوان و این موضوع داریم پی میگیریم برای این هستش که شنوندگان عزیز ما که الان پای برنامه ما هستن بدانن که ظرف مدت 41 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی داره میگذره، حقشون هستش که بدونن در امر مبارزه با فساد، در امر ایجاد عدالت در جامعه، خب همه نگاه معطوف به قوه قضاییه هستش. تا تا این زمانی که در واقع طی شده، قوه قضاییه واقعا در زمینه مبارزه با فساد و در زمینه ایجاد عدالت، از خود شما شروع میکنیم آقا، چه دستاوردهایی تا الان داشته؟ اگر لطف کنید اینها رو در قالب چند تا آیتم برمیشید.
من ببینید، من از همین نقش خبری سخنگوی محترم قوه، وقتی رسما برخورد شد در حوزه مثلا شهرداری، شهرداری های ما چه تعداد شهردار در واقع مبارزه با فساد دستگیر شدن، چه تعداد اعضای شورای شهر و چه تعداد در واقع کارمندان شهرداری. این آیتم دیگه، ببین قوه قضاییه که نباید همش درگیر این چیزا باشه، اما ببین مشکل این است که قوه قضاییه سختی کارش تو حوزه شهرداری، تو حوزه خصوصی سازی. الان یکی از آیتم های فساد و مشکلی که ایجاد شده موضوع خصوصی سازی در مملکت بوده، که بعضی بخش هایی که خصوصی بوده چه فسادهایی در حوزه کارشناسی و واگذاری ها بوده. خب قوه قضاییه، خدمتتون عرض کنم که ریاست محترم قوه حضرت عادل رئیسی دستور دادن که با جدیت این موضوع خصوصی سازی رو باید پیگیری کنیم و برخورد کنیم. خب یه آیتمه. یا بحث موضوع بعضی از اراضی ملی، شورای حفظ حقوق بیت المال که دستور دادن ریاست قوه که در بعضی استان‌ها فعال شده، در بعضی استان‌ها پرونده‌های مثلا مؤسسات مالی کم مشکلی نبود که مردم رو به خیابون‌ها می‌کشون. خب قوه قضاییه به کمک در واقع سیاست‌هایی که دولت در بخش‌های حمایت کرد، اما الان متاسفانه پرونده‌های گذاشته روی میز قضات ما، محض پدیده شما در خراسان، مسائلی که شما پاسخگویی که الان واقعا باید بعضی مدیران ما، مدیران دولتی و غیر دولتی ما نسبت به دوران مدیریت خودشون داشته باشن. اینا آیتم‌های کمی نیست که با قوه قضاییه ورود پیدا کرده و بیشتر هم باید ورود پیدا کنه. من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که ما الان در قوه قضاییه داریم اینه. ببینید هم یه سوال من مطرح بکنم، چرا ما امروز باید قوه قضاییه مجبور باشد به کمک حاکمیت و نظام بیاد و ورود پیدا بکنه به بحث اعتراضهای کارگری در کارخونه‌ها؟ مگر این کار کار قوه قضاییه است؟ در همه جبهه‌ها باید جبه جنگه و جهاد کنه و این کارش سخته و وظیفه اصلیش این نبوده، ولی امروز برای دفاع از حقوق عامه چرا؟ چون یه جایی کمکاری شده. وقت رو نمیگیرم، اگه نیاز شد من مصادیق دیگه رو عرض می‌کنم.
وقتی که ما صحبت از در واقع مبارزه با فساد میکنیم یا بحث ایجاد و اجرای عدالت میکنیم، طبیعتا یه سری آیتم ها، یه سری فاکتورها مد نظرمون هستش. مثلا به عنوان نمونه، آقای احتشامینی ها بحث قوانین رو مطرح کردن که خب به هر حال ابزار دست قاضی هستش، یک پدیده در جامعه در واقع رخ میده. اگر ابزار کافی اون قاضی محترم در دست نداشته باشه برای اجرای عدالت، برای مبارزه با اون فسادی که انجام شده، خیلی از موارد هستش که شاید الان ما پیش بینی نکردیم قانون براش. همین بحث در واقع قانون چک که مال سال 1000 فکر می‌کنم چیزش حدود 1324 مصوبه اون موقع هستش. خب همینجور زمان گذشته، چیزای جدید اضافه شده، بحث در واقع مبارزه با پدیده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی، اینا جدید داره میشه، روز به روز نو به نو داره میشه. یعنی شما به قول فرموش آجاقا یک نفر رو میگیرید، این معلوله، میخواد حالا اینو محاکمه بکنید، به صورتی که شداد و قلاز قانون برای مردم کاملا مشخص بشه، کسی دیگه نره این کار رو انجام بده. اینجا باید چی کار کرد؟ یعنی در واقع قوه قضاییه اینجا چجوری باید رفتار بکنه که همه حواسشون باشه؟ بایستی دقیق اون گزارش
هست،
چون شاخص نه. داخل خود گزارش شاخص هایی رو اونا مد نظر دارن.
نه دو مرجع رو گفتم، مرجع دوم گزارشگر رو به نور مرزه که اونجا رتبه ایران 170 اعلام شده در تو با آزادی مطبوعات.
یعنی پایین تر رفته؟
نه بالاتر رفته، اونجا هم پایین تر بودیم، بالاتر رفته.
نه بدون مرز بوده از
136 بودیم شد 138 یا 137 هم 138 اونجا هم پایین تر بودیم، باز بالاتر رفتیم. و البته 3 سال پیش باز پایین تر بودیم، الان رو 170 رفتیم گزارشگران بدون مرز. بسی چون خود آقایون فرمودن، ببین اولا بودجه قوه قضاییه بودجه کمی نیست.
آقای دکتر معذرت میخوام، این بحث در واقع آماری که شما دیدید، بحث گزارشگران بدون مرز در امر در واقع رعایت مباحث حقوق بشریه، این با مبارزه با فساد فرق میکنه؟ یعنی در واقع با در واقع اون نهاد شفافیت بین المللی میاد گزارش میده در خصوص اینکه این کشور، کشور آ ب س، در راه در واقع مبارزه با فساد ایجاد فساد، ارتقای فساد، کاهش اون، چه اقداماتی کرده و رتبهش کجاست. ولی گزارش گرانه بدون مرز اونها در زمینه رعایت حقوق بشر بیشتر
مباحث هستش. همه وابسته است. در مبارزه با فساد یکی از اصول قطعی آزادی مطبوعات و رسانه است.
بسیار.
رسانه‌ای که ممنوعیت داشته باشه نمیتواند انعکاس بده.
نه من فقط تفکیک اینا از